در ابتدای این بخش از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر
به نام پروردگار بی نظیر. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگوه، برنامه از پارسی تا فارسی و من مصطفی توانگر هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم به حضور کارشناسان و مسئولین درباره گویش‌های محلی و تأثیر آن بر رشد و ارتقای زبان فارسی صحبت کرده و به بررسی این موضوع بسیار بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفون های ما 2265 2285 و 2786 ده سی و پنج. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید و از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هست. اما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
باد پیچست منه زلف درخت آباغم، باد پیچست منه زلف درخت آباغم، باد برشنده و کنده دیه مینا باغم، پار و پیرار گلی نست انارا پر بی، اروابید دیه همدم و همسا باغم، کلش رو کرده پاییز و ازن شوخینم، اسب زین کرده ترا تیره و شو تا باغم، لشک تر سوده و اشکنده سمر ریسسته، اردارون کشن خین دلم پا باغم، دل به هولم خو تش تیشه تدرگی بینم، هی سرو خونم و دندال که ایدا باغم، کاشکی ساز بو بخت درختا خوشگم، باز بارو کنه امسال خدایا باغم، نرم ریزر کنه بارون بهاری از نو، ای کنه تا ای کشه دست من ترنا باغم، واتنم آور که مهرت به دل باغم وست، هنیم جون خودو جون درختا باغم.
درود بر شما، شنونده برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو هستید. شعرخوانی زیبای سرکار خانم فریده چراغی رو شنیدید، کارشناس پژوهشگر در حوزه شعر و ادبیات فارسی و شاعر و نویسنده که با زبان محلی بختیاری این شعر رو سرودند و نوشتند و ثبتش کردند و به هر حال موضوع برنامه ما هم تأثیر گویش های محلی بر رشد و ارتقای زبان فارسی است و امروز خوشحالم و در این برنامه خوشحالم که در خدمت سرکار خانم فریده چراغی هستیم. سلام میگم به شما سرکار خانم.
سلام عرض میکنم.
ارادتمندم. خیلی زیبا بود شعرتون.
خواهش میکنم لطفا.
میخواییم یکم در مورد شعرتون صحبت کنید و بعد وارد بحثمون بشیم که این اشعار زیبا رو چند سال پیش سرودیم؟
خواهش میکنم. شعر سرودن بختیاری رو که از دهه 70 شروع کردم و نخستین مجموعه‌ام رو با عنوان گلباوینه، معادلش همون بابونه است، سال 81 چاپ منتشر کردم و بعد از سالها کمتر از یک ماه پیش کتاب دومم با عنوان دار بنگشون، یعنی درختی که جای خواب گنجشکان است، منتشر و روانه بازار شده. خوشبختانه با استقبال گرم و خوب مخصوصا هم تباران بختیاری روبرو شده. غزلی که تقدیم شد از کارهای چاپ شده در همین مجموعه بود. شاید قابل فهم بود یه چیزاییش ولی خب به هر حال
خب شخص بنده که کاملا متوجه شدم، اما خیلی شنونده هم هستن که خب با این گویش متاسفانه آشنا نیستن. زبان بختیاری یک زبانی است که هم میشه درش شعر گفت هم هنرمندانی توش صحبت کرد. من دوستان شاعر زیادی دارم از سرزمین بلوط، از خطه خوزستان و لورهای بختیاری غیور که واقعا خیلی زیبا شعر میگن. از چه سالی شروع کردید به شعر گفتن؟ از سال 71؟
از حدود 70 شعر فارسی رو اول شروع کردم. اونقدری اول شعر فارسی رو شروع کردم و اونقدری خودم رو قوی نمیدونستم، اونقدری تسلط بر گویش خودم احساس میکردم ندارم، چون میدونید وقتی که آدم شاعر میخواد کار گویشی انجام بده باید بر اون فرهنگ اشراف داشته باشه، زبان زدها رو و خم و چم فرهنگ رو بدونه. اونقدری در خودم این احساس کامل بودن رو نداشتم تا حدود 73 بود که شروع کردم کار بومی رو و خدا رو شکر خوب بود.
از ابتدا همین شعر بختیاری میگفتیم؟
اول فارسی رو شروع کردم، عرض کردم، ولی تا فقط به صورت پراکنده در مجلات دهه 70 مثل مجله سخن و چند جای دیگه چاپ کردم. دیگه از 72 73 به طور تخصصی سعی کردم شعر بختیاری رو دنبال بکنم که خدا رو شکر به زعم عزیزان استاد، این نظر لطفشون البته، به عنوان نخستین خانمی که در شعر بختیاری صاحب اثر چاپی بود، چون میدونید در بختیاری کتابت خیلی دیر اتفاق افتاد و ادبیات بیشتر به صورت شفاهی و نامکتوب و توسط شاعران گمنام سینه به سینه گشت تا به ما رسید. خدا رو شکر الان اتفاقات خوبی در حال رخ دادنه و الان که ما موفق شدیم مجموعه دوم رو روانه بکنیم در همه این مجموعه، البته غالبش کلاسیک، غزل، مثنوی و حالا قوالب دیگه
و بسیار عالی. البته خیلی درست نیست بگیم که زبان بختیاری و زبان فارسی،
گویش
بله خب
زیر شاخه است.
من در زبان اتفاقا در زبان لوری بختیاری تبدیل واژه‌ها رو دیگه نمی‌بینم. مثلا ما تبدیل واژه و به ب داریم دیگه، یعنی هنوز بختیاری عزیز و تلفظ می‌کنن، این خیلی قشنگه. یا خیلی از واژه‌های دیگه که هنوز اون اصالت خودشون رو حفظ کردن، کلمه‌ای که اصالت خودشون رو حفظ کردن و داره همونجوری استفاده میشه بین همزبانان شما سرکار خانم چراغی. اما آقای دکتر عباس قنبری ادیب هم پشت خط تلفن برنامه هستن، پژوهشگر البته فرهنگ مردم و ایران شناسی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و مدیر بنیاد ایران شناسی در چهارمحال و بختیاری. آقای دکتر عباس قنبری درود بر شما.
سلام و درود بر شما آقای دکتر. منم خیلی خوشحالم که با جناب عالی گفتگو میکنم، همچنین مهمان عزیز و بسیار ارجمند. خیلی ممنونم از اینکه منم به این توفیق پیدا کردم که در خدمت شما و همه هموطنان خوبم باشم.
ارادتمندم. باعث خوشحالی و سرافرازی بنده هم هست که با شما میتونم گفتگو داشته باشم. جناب آقای دکتر عباس قنبری ادیبی، از پسوند فامیلی شریف شما گویا مشخصه که اهل سرزمین بلود و چهارمحال بختیاری هستین، درسته؟
بله، سپاسگزارم. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، این کوه ادیز یک کوه در منطقه اشعری بین در حقیقت شهرستان اندیکا در استان خوزستان و همچنین منطقه بختیاری و کوچروی بختیاری ها در استانه چهارمحال بختیاری و دیگر استانهایی که بختیاری ها ساکن هستند.
زنده باشین.
اون موقع اسم تیره و طایفه ما هم به همین شکل میشه، تیره ادیزی از طایفه بابا احمدی شاخه هفلنگ بختیاری.
بله، چقدر خوبه که آدم اصالتش رو بتونه آدمی حفظ کنه و توی این اصالت همچنان باقی بمونه و تبلیغ فرهنگ غنی خودشون هم انجام بدن و بتونیم این فرهنگ رو نگه داریم توی این مملکت، واقعا خیلی خوبه. جناب دکتر عباس قنبری ادیبی، موضوع برنامه امشب برنامه ما هم در مورد گویش‌های محلی و تأثیرش بر رشد و ارتقاء زبان فارسیه. میخوایم یکم بیشتر با شما در مورد این موضوع صحبت کنیم، یعنی بیشتر وقتمون رو بذاریم پای صحبت این موضوع و یکم در مورد شاعران سرزمینتون، یکم در مورد خودتون، در مورد شعرهایی که سرودین برای ما و شنوندگان عزیز صحبت کنید.
خواهش میکنم. ببینید، وقتی ما صحبت از شعر گویشی میکنیم، شعر گویشی بخشی از اون سرمایه و گنجینه هر قوم و ملتی هستش که به اصیلترین زبان ارتباطی خودش حرف میزنه. استدلال دارید وقتی ما صحبت از زبان فارسی به معنی گنجینه بزرگ میکنیم، در درون خودش گویش های اقوام مختلف رو داره که این گویش ها هر کدومشون زیر شاخه از زبان بزرگ فارسی هستن و
بله،
پیوستگی های خیشاوندی دارن. یعنی وقتی شما نگاه بکنید از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان تا بوشهر و از شرق تا غرب کشور ما، نوعی پیوستگی بین واژگان، عبارتها، همچنین لهجه ها و گویش های محلی وجود دارد که اینها در کاربرد واژه ها، همچنین کاربرد جمله ها خودش نشون میده. شعر رساترین ابزار گفتگوی عاطفی، عقلانی، احساسی، منطقی هستش که به نظر من میتونه عامل شناخت ملت هم باشه. چرا من این تعبیرها رو با هم به کار بردم؟ یعنی از یک سو گفتم که عاطفی و احساسی است و از طرفی گفتم عقلانی است.
بله.
برای اینکه شعر محصول خردمندی جامعه است.
درسته.
و زبان احساس عاطفی است، برای اینکه نوع پیوندها در شعر نیازمند انسجام عاطفی هستش و اگر زبان عاطفی که برگرفته از تخیل و آفرینندگی شاعر هستش نباشه، نمیتونه اون پیوندها و ارتباطها رو برقرار بکنه. از این راه هستش که شعر گویشی در منطقه زاگرس به طور کلی و به طور خاص در منطقه بختیاری که بخشی از زاگرس رو به خودش اختصاص میده، زبان پیوند مردم با هم دیگه است. ما بسیاری از زنان و مردان حتی گمنام بختیاری رو داریم که بسیار شعر خوب میگن، بداهه و بداهه سرایی بسیار خوبی دارن. یعنی همون زنان و مردان اشعری که در هیچ انجمن شعری شرکت نکردن،
خیلی هاشون هم میشناسم، بله،
عروض قافیه شرکت نکردن، به راحتی وزن رو تشخیص میدن، به راحتی هجاها رو تشخیص میدن و شعرهایی میگن که عموما حالا تک بیتی، دو بیتی، که اینها نشان از ماندگاری شعر در فرهنگ ملی ما هم داره.
زنده باشید. و موسیقی بختیاری رو هم خیلی خوب میخونن، بدون اینکه نوت رو بلد باشن و آموزش دیده باشند خواندن رو، اکثر بختیاری ها زن و مرد زیبا میخونن و درست میخونن و این خیلی باعث افتخار تمام ایرانه که اینقدر فرهنگ غنی بختیاری هنوز به جا مانده و واقعا ما کیف میکنیم. جناب قنبری ادیبی، اگر شعری دارید از خودتون یا شعری در حافظتون هست، یک شعر به زبان محلی بختیاری برای ما زحمت بکشید بخونید، ما کیف کنیم. من خودم خیلی دوست دارم زبان بختیاری رو.
حضرت علی اجازه بفرمایید این شعر خدمتتون تقدیم میکنم. اگر اجازه بفرمایید این رو عرض میکنم که ببینید، زبان چون یک پدیده زنده است و مخاطبانش هم چون زنده هستن از این دو زبان تغییر میگیره، عوض میشه، واژه های نو میان، واژه های کهنه کم کم از زبان خارج میشن. و اینکه ما گوینده یا سراینده با خودش با دیگران صحبت میکنه، گاهی حتی فکر و اندیشه خودش رو از این زبان بر میگیره و به نوعی حتی آفرینش های خودش رو از زبان و گویش محلی خودش میگیره. میتونیم بگیم که گویش های محلی پایه ها و زیرساخت های بنای اصلی زبان در هر فرهنگ هستند و از این رو شعر لوری و بختیاری هم به همین ترتیبی که از عناصر و ارکان مهم زبان فارسی است و میبینیم که شعرهای بسیاری در طول تاریخ به این زبان سخن گفتن و همچنان از این زبان استفاده میکنن. من جا دارد که از نکته که شما به خوبی اشاره فرمودید، پیوند شعر و موسیقی، این رو کمک بگیرم که امروز خوشبختانه شاعران بومی سرایی مثل قیصر امینپور و گذشته تر حالا پژمان بختیاری، دارا و افسر و بسیاری از شخصیت‌های ما سروده های بسیار خوبی به زبان محلی دارن. در نسل امروز خانم چراغی، خانم فریده چراغی و بسیاری از شاعران خوب ما اومدن این مسیر رو دارن ادامه میدن و با کمک همون عناصر و موضوعهای محلی و بومی شعرهایی رو گفتن که با زبان شعر امروز ایران واقعا برابری میکنه و میتونه هم تقویت کننده اون زبان باشه و هم از این زبان کمک بگیره. در خصوص شعر فرمودید، من فکر میکنم یادی بکنیم از مرحوم آقای داراب رئیسی بختیاری که در آستانه تقریبا 7-8 ماه در گذشته ایشون هم هست. ایشون خیلی شاعر خوبی بودن و از این جهت کارهای خیلی خوبی هم در حوزه شعر بختیاری انجام دادن که به نظر من یه شعر خیلی کوتاه از ایشون رو میخونم خدمتتون.
بسیار
عالی. یادی هم از این دوست و برادر عزیزمون بشه.
بله بفرمایید.
ز هم روزی که مال وی برفتو، منیدم تابش و گرمی ز افتو. یه دنیای جداکاری تو سی خود، یا تا ساره دید افتو قلت شو. اگر لازم هستش که من معنیشم خدمت
میدم. من که کم و بیش متوجه شدم، اما شنوندای عزیز هم فکر میکنم که نیاز به یه ترجمه مختصری دارن. هست
زنده باشی آقای دکتر. میگید که از روزی که تو آمدی و در برافتاب، یعنی جایی که محل طلوع و تابش آفتاب هستش، بار انداختی و ساکن شدی، من دیگه نور و درخششی از آفتاب ندیدم. دقیقا یه تشبیه مزمری که هم مزمر هست و هم تفضیله.
بله.
که تو از آفتاب هم نورانی تری.
بله.
بعد میگه که تو یک دنیای جداگانهی برای خودت. بله. چشمات یاد آستاره، یعنی چشمات مثل ستاره هست. بله. رید افتاب، صورتت مثل آفتابه. و پلت شب و گیسوانت مثل شبه.
بله.
حافظ
هم میگه لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی، حالا از آفتاب درخشانتر فقط جلوه یار است دیگه. زنده باشید. خیلی ممنونم جناب دکتر عباس قمری ادیبی عزیز. فکر میکنید با شعر بهتر بشه؟ چون شعر خلاصه فرهنگ و ادب و احساس هر آدمی است دیگه. با شعر بهتر میشه زبان رو ماندگارتر کرد، درسته؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که زبان ارکان و عناصری داره که یکی از استوارترینشون شعر هست. برای اینکه شعر محصول فرزانگی و محصول تخیل جامعه است. تخیل هنر آفرینندگی است. تخیل یعنی جور دیگر دیدن. تخیل یعنی جان بخشیدن به عناصری که در وجه مادی خودشون جان ندارن. این ذهن پویای شاعر هست که به اونها جان میده و برای اونها حیات دوباره در نظر میگیره.
یک خروج از هنجار در خیال.
بله، وقتی شما با سبزه و گل و آب و رودخانه حرف میزنید، وقتی که شما با ماه سخن میگید، ماه رو هم نشین خودتون قرار میدید و وقتی که این زیبایی ها رو میآفرینید، هنر اندیشه ورزی یک ملت رو نشان میده. چقدر زیبا هستش وقتی که ما آسمان صاف منطقه زاگرس رو با ستاره های پرفروغش میبینیم، وقتی که صدای پرندگان رو میشنویم، وقتی که در بلوطزارها و در کوهستان های بختیاری صدای قهقهه کبک ها رو میشنویم.
دل ما رو بردید که به سمت اون سرزمین های دکتر، یعنی یه کاری کنید ما کوچ کنیم به اون سمت. خدا
قدم شما رو چشم.
خیلی زیبا زندگی کردن در اون منطقه. ناچارید شماها، شما دوستان فکر میکنم که شاعر باشید، یعنی ناگزیرید به شاعر بودن.
اگر نشیم ظلم کردیم.
بله به طبیعت. بله دقیقا همینطور. زنده باشید.
از خدمت شما. این زیبایی ها باعث میشه که آدم ها زبان ارتباطیشون رو تغییر بدن، یعنی زبان ارتباطی از حالت نثر معمولی خودش رو به سمت نصب موزون و سپس به شعر انتقال میده. طبیعی است که لهجه ها و گویش های محلی باعث میشه که این شعر قشنگتر بشه. یعنی حتی در منطقه سرسیر گرمسیر بختیاری ما تفاوت لهجه های اندکی داریم.
همین رو خواستم بپرسم ازتون.
استان هایی مثل لرستان، خوزستان، شمال بختیاری، اصفهان، مرکزی، بخش هایی که بختیاری نشین هستن، شما میبینید که یه تفاوت های اندکی هم وجود داره. یعنی این شعری که توی منطقه علی بودرز و از نام و درود هست در منطقه بختیاری نشین با شعری که توی ایزه و با مسجد سلیمان کمی تفاوت داره. شعری که توی کوهرنگ و لردگان فارسان چهارمال بختیاری خان میرزا وجود داره مثلا ممکنه با شعری که در منطقه فارسان یا بخشی از شهر کرد یک کمی متفاوت باشه.
فرمودید که کمی متفاوته، درسته؟
بله.
این به خاطر نزدیک بودن فرهنگ هاست به هم. اگر فرهنگ‌ها کمی با هم متفاوت بود، خب زبان هم متفاوت می‌شد.
بله، خب اینا چون برخواسته از یک سرچشمه است. وقتی ما صحبت می‌کنیم از مناطق بختیاری، اقلیم در شعر اونها تاثیرگذاره. اقلیم سردسیری با اقلیم گرمسیری متفاوته. پدیده‌هایی مثل کوچ، مثل روستانشینی، مثل اسب و دامداری و کشاورزی، اینها می‌تونه در به وجود آمدن موضوع‌ها یا موتیف‌های شعری
بله
بسیار تاثیرگذار باشه. از این رو هستش که شما وقتی نگاه میکنید میبینید که مادرانه ها در شعر بختیاری با شعر شکوهمند کشاورزی که یک مرد برای سرپرستی خانواده داره خب طبیعتا متفاوت هست. وقتی شما شعر مذهبی مثلا دارا به افسر بختیاری رو میشنوید در مدح مولا علی علیه السلام با همون شعری که به زبان فارسی از پژمان بختیاری درباره مولا علی علیه السلام هستش یه تفاوت‌هایی داره. یعنی اون وجه روستایی و عشایری که در شعر دارا به افسر وجود داره برای مدح و نعت امام علی علیه السلام کمی تفاوت داره با اون شعری که پژمان میگه و از این جهت هستش که
از نظر محتوایی که نمیگید، از نظر زبانی میگید، از
نظر زبانی عرض میکنم، از نظر محتوایی، یعنی اون واژگان و عناصری که استفاده میشه وقتی میخواد توصیف بکنه از شخصیت مولا علی علیه السلام، اونجا که میخواد شعر بختیاری بگه به وجه استفاده شده از اون هم همون طبیعت، اقلیم و زیست عشایری هست.
مثال هایی که میارن بله
انگار شخصیت مولا علی علیه السلام رو میاره در همون منطقه زاگرس و با او در درون سیاه‌چادر خودش بله. در درون بوم خودش گفتگو میکنه.
در اصل هم همینه دیگه، به هر حال تا درون اون منطقه قرار نگیری و اون المان‌های ذهنی خودتو به اون منطقه نیاری و در هم نریزی که شعری تولید نمیشه. چقدر قشنگه این جمله کل یوم عاشور و کل ارزن کربلا، میخواد نشون بده که همه جا اگر برای تو اون کربلا میتونه اتفاق بیفته تو باید نظیر حسین باشی، همه زمین‌ها کربلاست اگر تو حسین باشی. و علی علیه السلام رو هم ما میتونیم به هر جایی که تفکر خودمون هست بیاریم. و چقدر خوب گفته مولانا که آدمی را خیال هر چیز به آن چیز میبرد، خیال باغ به باغ و خیال دکان به دکان. و چقدر خوبه که شماها خیالتون همیشه توی سرزمین بلوط داره پرسه میزنه و همیشه اسب سوار میشه و یال اسب خیال شما همیشه در این دشت داره به رقص میاد و تکون میخوره. جناب آقای دکتر عباس قنبری ادیبی عزیز، من اینجا در کنار خودم سرکار خانم فریده چراغی شاعر رو هم دارم. میخوام از شما خواهش کنم که پشت خط بمانید تا من گفتگوم رو با سرکار خانم چراغی هم داشته باشم و شما هم شنونده باشین.
خانم چرا من خواهر بسیار